وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که چرا انسان‌ها بعضی هاشون از مرگ می ترسن. وقتی صحبت مرگ به میون بیاد این صحبت رو خوش ندارن و دلشون میخواد موضوع بحث عوض بشه. درباره علتها و انگیزه های خوف از مرگ آنطور که از آیات روایات برمیاد سه تا عامل در کار هست که معمولا این سه عامل باعث میشه انسانها از مرگ بترسن. بدیهی است اگر عامل خوف مرتفع بشه، منتفی بشه، خوف از مرگم برمیگرده به شوق به مرگ و رضا اونها که اهل تقوا هستن، اهل معنا هستن، مشتاق مرگن. عامل اولی را که هفته قبل مورد بحث قرار دادیم جهل به حقیقت مرگ بود. بعضی ها خیال میکنن بعد از مرگ این بدن مادی می پاشه، از بین میره، نابود میشه، با این گمان واهی که مرگ آخرش همینه، نابودی و از هم پاشیدگی و از بین رفتنه. چون حقیقت مرگ و این دیدن و حب ذات اقوای هر حبه نمیخوام از بین برن و نابود بشن، به خاطر همین از مرگ خوف دارن. در این بار عرض کرده بودم حقیقت مرگ که این نبود. این بدن مادی ما ابزار و آلاتی است که روح ما با این ابزار و آلات کارهاش انجام میده. یه مدت زمانی با این ابزار هست، بعد از این ابزار کنده میشه، ابزار نو و جدیدتری پیدا میکنه. کما این که همین ابزار بدن مادی ما در طول سال، در طول زمان در حال تغییره، که به تعبیر اطباء در هر 7 سال این بدن مادی ما کلن عوض میشه و یک انسان 70 ساله 10 بار این بدن مادی او کاملا عوض شد. چطور در طول این زمان این بدن مادی تعویض و تبدیل میشه؟ زمان مرگ یک تعویض دفعی انجام میشه، به این معنا که روح ما از این قالب بدن مادی کنده میشه، به قالب دیگری به نام قالب مثال داخل میشه. و رضا در روایات فرمودن انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه خانه به خانه دیگری منتقل میشید. یه چند سباق در خانه به نام دنیا بودی، بعد به خانه جدیدی به نام برزخ منتقل میشید. مرگ انتقالی از این ور عالم به اون ور عالم. برزا عامل اول آنطور که گمان میکردن جهل به حقیقت مرگ بود، با این بیان این عامل دیگه معنایی نداره. عامل دوم بود که ما هفته قبل در این عامل باز مقداری با شما عزیزان صحبت کردیم، درباره عدم تحیّر برای ملاقات با خدای تبارک و تعالی است. انسان ها نگاه میکنن اعمالشون اعمال درستی نبوده، در مدت عمر خدا را آنطور که باید بندگی نکردن عبدالله به معنای خودش در اینها مستاق پیدا نکرد. چون تحیّع ندارند، مهیّا برای ملاقات با خدای عالم نیستند، به خاطر همین خائفند با مرگ ملاقات کنند. مرگ در واقع کانالی است که وقتی انسانها از این کانال عبور کردند، اولین منزلگاه برزخ خانه قبر. در خانه قبر ملائکه مأمور میان انسانها را به حساب میکشونند، با تعبیر من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک، ما قبلتک، خدا کی بود، پیغمبر کی بود، ائمه کیا بودند، کتاب چی بود، قبلت چی بود، از فروعات، از نماز، از روزه، از خمس، از زکات، از حج میپرسند، از حق و ناسها سوال میکنند. این میبینه مهیا نیست این سوالات رو جواب بگه. چون آمادگی لازم در او پیدا نشد، به طبع از جلسه ای را که او را به این جلسه بکشونند از او سوال کنند خوف داره. اون جلسه خانه قبره، از قبر میترسه، لذا از مرگ وحشت داره. عدم تهیّم، عدم آمادگی برای ورود به محضر خدایی را که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، آن چرا که کردیم دیگران مطلع شدند یا مطلع نشدند، در حضور باری تعالی بود، در محضر حق تعالی بود و خداوند تبارک و تعالی همه چیز اونجا علنی است و مشهود. انسان خوف داره در این درگاه وارد بشه. یه سؤالی است در کتاب بهار آمده، مردی از جناب ابیذر یه چند تا سؤال کرد. این شاگرد نخبه آقا امیرالمؤمنین داره به این سؤالات جواب میده. هم سؤالات سؤالات زیباییه، هم جوابها جوابهای زیباتریه. مثل ابیذری را که حضرت امیر تعبیر میاره ابیذر برادر منه، حسن جان، حسین جان، عموی شما ابیذر، با این تعابیر از ابیذر سخن به میون میارن. و ابیذری که از 10 درجه ایمان 9 درجه ایمان را داراست، یه آدم ساده ای نیست، کار کشته، خبره فن در وادی معناست. سوالاتی را که از ابیذر کردن، این مرد خدا، این مرد اهل معنا داره به سوالات جواب میده. به سوالات دقت کنید، چقدر سوالات زیباست و جوابها زیباتر. این سوال جواب در کتاب بهار جلد 6 صفحه 137 روایت 42 در اونجا آمده. قال رجلان لعبیزر، کسی از عبیزر سوال کرد که ما لنا نکره الموت، چیه ما را که از مرگ کراهت داریم، بدمون میاد، علت چیه؟ صحبت مرگ میاد ناراحت میشیم، بحث مردن میاد خوشمونیم، علت چیه؟ هر که مرده بحث ماست. جناب عبیدر جواب فرمودن لأنکم امرتم الدنیا و خربتم الاخره فتکرهون ان تنتقلوا من عمران الى خراب. بسیار جواب عالی است. فرمودن که میدونی چرا از مرگ بدت میاد؟ علت اینه، شما در مدت عمر دنیاتون رو آباد کردی و آخرت را با اعمال بدتون خراب کردی. خب بهتر میل ندارید از جای آبادی جای خرابی منتقل بشید، برای همین دوست ندارید مرگو. اگر انسان بدونه این دنیای گندیده که به معنای واقعی کلمه گندیده هست، که در روایت به مزبله آشخالدون تعبیر آوردن، از اینجا بناست بیاد بیرون، به یه جایی میره که در طبق روایات به اندازه سوراخ سوزنی در اونجا از کل دنیا و مافیها بالاتره، از یه جای خرابی جای آبادی بناست بره، به هر که این مطلب جا بیفته مشتاق رفتن میشه. اگر برای کسی عکس این جا بیفته، دنیا رو برای خود محل آباد ببینه، آخرت را برای خود محل خراب ببینه، خب به چه کسی میل نداره از جای آبادی به جای خرابی منتقل بشه. سال دوم کرد از جناب ابی ذر، قیل الله به ابی ذر گفته شد کیفت را قدومنا علی الله، اگر ما بر ما مرگ عارض بشه بر خدای عالم وارد بشیم، ورود ما را بر خدا تو چگونه میبینی؟ قال ابی ذر فرمودن اما المحسن فکل غائب یقدم علی اهله و اما المسیء فکل عابق یقدم علی مولاه. جدن این جواب برمیاد، جواب از یه فرد ساده ای نیست، یه کسی است که از اوضاع با اطلاع داره جواب میاد. گفت ابی ذر ورود ما را بر خدا چطور میبینی؟ ابی ذر جواب فرمودن که اگر انسان با تقوایی باشد، تو وادی خدا باشه، ورودش بر خدا مانند انسانی است در غیاب بود، در مسافرت بود، از سفر میخواد برگرده، نزد اهل عیالش میخواد بره، چقدر مشتاق دیدار زن بچه هست که هر چه زمان نزدیکتر میشه مشتاقتر میشه اهل عیال و عزیزان رو ببینه، مشتاق دیداره. اگر انسان اهل تقوا اهل معنا شد، ورودش بر خدا، اشتیاقش به ملاقات الله مثل اشتیاق از سفر باز آمده ایست که میخواد به اهل عیالش وارد بشه. و اما المسی، اگر انسان اهل گناه بود، اهل معصیت بود، فکل آب یقدم علی مولا، مثل یک بنده فراری است، از خانه فرار کرده، او را مأمورها گرفتن، میخوان به خانه مولا بیارنش، میدان از خانه فرار کرد، ناحقی کرده، آنجا که باید کار کنه دم به فرار گذاشته، حالا او را مأمورها گرفته میخوان بیارن. هر چه به خانه نزدیک تر میشه اضطراب و تشویش جانش زیادتره، اگر من با مولا ملاقات بدن او با من چه خواهد کرد؟ خوف داره. قیل یه سال سوم کرد از ابی ذر فکیف ترا حالنا علی الله، حالنا عند الله، ابی ذر حال ما را در نزد خدا چطور می‌بینی؟ الان که من اینطور هستم حالم در نزد خدا چگونه است؟ قال ابی ذر فرمودن اعرضوا اعمالکم علی کتاب الله ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. جدا چقدر جواب عالیه، فرمودن که اعمالتون رو به کتاب خدا عرضه کنید. قرآن همه نکات بیان کرده، فرمود همان ابرار متقین در نعمت عظیم خدایی هستند و همان فجار در جهنم خدا اسیرند. تو یکی آیا از ابراری یا از فجاری؟ اگر از ابرار باشی لفی نعیم نصیبته، از فجار باشی لفی جهیم نصیبته، تو کدوم طرفی؟ قرآن هر دو طرف را بیان کرد، تو کدوم طرفی؟ یه سؤال آخر کرد، سؤال آخرم بسیار سؤال زیباییه و جوابم زیباتره. وقتی این نکته را از ابی ذر سؤال که حال ما چطوره، ابی ذرم جواب فرمود اگر از ابرالی جات اونه، از فجار جات اینه، سؤال آخر که فعینا رحمت الله، خدا رحمت خدا کجا رفته؟ این خدا غفوره، خدا کریمه، خدا ارحم و رحیم، این کجا رفته؟ پس کجا رحمت خداست؟ جواب داد قال ان رحمت الله غریب من المحسنین، رحمت خدا با اهل تقواست، رحمت غریب و نزدیک است با محسن، با اهل احسان، با اهل تقوا. اگر با تقوایی رحمت بالای سرته، اگر بی تقوایی رحمت خدا با تو یکی کار نداره. چقدر جواب ها زیبا بود. معلوم این جواب مال یک کسی است که شاگرد مکتب آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه. خب اگر انسان خوف از مرگ داره، اگر عامل این باشه عدم تحیا برای مرگ، محیا نیست. خب واقعا راست میگید برای مرگ مهیا نیست، خب درست کنه. تا الان مهیا نبود چون اعمال خراب بود، خب اعمال درست کنه، گناه کرده، استغفار کنه، نماز نخونده، بالا غذا به جا بیاره، روزه نگرفته، دنبال غذاش بره، حق و ناس خورده، برگردونه، با امور کسی بازی کرده، برای حلیت بگیره. وقتی را که خرابی کار مرتفع شد، پرونده ظلمانی به پرونده نورانی تبدیل شد، دیگه خوف نباید داشته باشه او. و این نکترم عزیزان بگم که بعضی از افراد اظهار خوفشون علکیه. چرا علکیه؟ میگن ما از مرگ میترسیم چون اعمال ما بده. واقعا راست میگه اعمال بده؟ خب رو درستش کن. اگه راست میگی، اگه واقعا باورته که اعمالت بده، اگر با این اعمال بر خدای عالم وارد بشی، اوضاع در به داغون و ناجوری، و راست میگی باور داری، برو اصلاح کن کارها رو. یه طرف ناله میکنیم اما دنبال اصلاحش هم نمیدیم. این چی برمیاد؟ که اون ناله کردن هامون علکیه. راست بگیم دنبال اصلاح میریم. اگه بلوانه میتونه واقعا بدانی یه بیماری به جانت افتاد، اگه درمان نکنی بعد به مرگ مبتلا میشی، دکترم آماده است که درمانت کنه، اگه بیماری برات جا بیفته، خطرم برات جا بیفته، دکتر درمانم برات جا بیفته، یک آن معطل میشی یا از خواب خوراکت میزنی، دنبال دکتر میری، از اون دواها رو میگیری میخونی که از مرگ نجات پیدا کنی. در امورات بیماری بدن دیگه ما زمان رو از دست نمیدیم. چرا وقتی به پای معنویت که میاد، هفته ها میگذره، ماه ها میگذره، سال ها میگذره، جوانی هم میگذره، به سراشیبی مرگم نزدیک بشیم، باز تکون نخوردیم؟ چی برمیاد؟ که باورمون نیست. علکی میگیم بله کار خراب و ما که بیچاره دستام و خالی، همه رو علکی میگیم. راست بگیم دنبالش هم میریم. بلده آنهایی را که از محسنینن، از متقینن، رحمت خدا با اینها نزدیکه. حالا این تقوا به چی میگن؟ در دو تا روایت دو تعبیر زیبا داره. در یه روایت فرمودن تقوا به چی میگن؟ روایت بعد فرمودن که کمال تقوا و تمامی تقوا به چی میگن؟ در باره معنای تقوا سؤال از سال سلام الله علیه ان تفسیر تقوا، آقا امام سال تقوا به چی میگن؟ که اگر بنده اون ملاک تقوا در من پیدا بشه میشم متقین، از جمله محسنین میشم. اگر از جمله محسنین شدم، انا رحمت الله غریب من المحسنین. تقوا به چی میگن؟ آقا فرمودن که لا یفقدک الله، لا یفقدک الله حیث امرک و لا یراک حیث نهاک. آنجا که خداوند فرمان داد اونجا پیدات بشه، آنجا که خدا نهیت کرد پیدات نشه. یعنی آنجا که فرمان من هست واجباته، در انجام واجبات باشی، تو کار واجبات لنگ نباشی. آنجا که من نهی کردم بر تو عملی را حرام کرده، اونجا پیدات نشه. یعنی ترک محرمات کنی. اگر واجبات عمل میشه، محرمات هم ترک بشه، این انسان میشه متقی، میشه محسن. وقتی محسن شد، رحمت الله بر این محسن و متقی حتما قرینه. اما تفسیر تقوا، یه سالم از پیغمبر اکرم کردن که آقا تمامی تقوا به چی میگن؟ بینه حضرت به دو چیز دست گذاشتن که جدن اون دو چیز دو نکته مهم در زندگی فرد متقیه. فرمودن که تمام تقوا، تمامی تقوا بینه ان تتعلم ما جهلت و تعمل ما علمت. آنچرا که نمیدانی بری دنبال یاد بگیری، آنچرا که یاد گرفتی عمل به او بکنی. این تمامی تقواه. آنچه نمیدانی دنبال بری که یاد بگیری، آنچرا که یاد گرفتی عمل بهش بکنی. حالا توی پرانتز یه سالی مطرح میکنم، هم از خودم هم از شما همه عزیزان، بینی بین الله به این سعادم توجه کنیم همه ما، بعد خودمون به خودمون جواب بدیم. حالا شقه اول ان تتعلم ما جهل، آنچه نمیدانیم دنبال میریم یا نه؟ حالا این بمونه. آیا به شقه بعدی عمل میکنیم؟ و ان تعمل ما علمت، آنچه را که نمیدانی آنچه را که میدانیم آیا بهشم عمل میکنیم؟ آنچه تا به حال در طول زمانمون از اسلام ما دونستیم به همش عمل کردیم؟ که در روایات هم نکات بسیار زیبایی آمده. اون نکات بسیار زیبایی یه نکتش اینه که بعضی از ماها دنبال یه نکاتی هستیم به اسلام که این نکات توی لابلای کتاب کمتره، که یک تعبیر اهل معنا دارن علمی آموز یک کتابی نباشد. یه اسراری لابلای کتاب نیامده. اگر لابلا هم آمده با رمز و رموز آمده، هرکی سر در نمیاره. اگر ما بخواهیم اهل اون اسرار بشیم، آنچرا که به نامحرم ها نمیگن به ما هم بگن، اگر دنبال این نکات هستیم، یک روایت داره بسیار روایت زیبا و عجیبه. ای فرماید که اگر شما آنچرا که میدانید عمل به او کنید، علمه الله ما لم یعلم، آنچرا که نمیدانی خدا تعلیمتون میکنه. اذا عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. روایت کوتاه اما پرمعنا. اگر انسان عمل کند به آنچرا که میداند، خداوند عالم به او تعلیم میکند آنچرا که نمیداند. این خیلی حرف توشه. حالا برای که این نکته یک مقدار کوتاه باز بشه، حق تعالی یه سری معلومات قرآنی و اسلامی به ماها میرسونه. این اطلاع دادن ماها، با خبر کردن ماها، یک عامل و یک نکته امتحانی ماست که ما با این چه میکنیم. اگر به آنچه به ما دادن عمل کردیم، این علامته که هم لایقیم، هم عاملیم، هم مشتاقیم. خدا یا این مقدار به هم رسوندی، عملم پاش کردم من، پس مشتاق نکات بعدی هستم. اون عمل کردن ها من علامته که لایق مطالبیم، به ما میرسونن نکات بعدی رو. اما اگر نه، به ما نکاتی دادن، ما با داشتن این نکات عمل به او نکردیم، این علامت چیه؟ خطاب آنچه به دادم که عمل نکردی، چه دنبال بقیهش میدونی؟ حالا یه نکته هم هست، این در روایات روش تأکید کردن. اون نکته چیه؟ این که در روایات متعددی آمده اگر انسان کراهت از مرگ داشته باشه، خدا هم از ملاقات با او کراهت داره. اگر انسان مشتاق مرگ باشه، خدا هم به ملاقاتش مشتاقه. این کراهت از مرگ و مشتاق بودن مرگ در چه مرحله ایه؟ یه عده اینطور گمان کردن در همین حالت عادی اگر به ما مرگ رو عرضه کنن، اگر انسان مؤمن باشه باید مشتاق مرگ باشه، اگر انسان مؤمن نباشه مشتاق مرگ نیست. اگر این معنا باشه به دلهام مراجعه کنیم، نه خیلی اگر همین الان مرگ ما بیاد خیلی مشتاق نیستیم ما. حضرت سلام الله علیه در این روایت یه نکته خیلی زیبایی فرمودن. فرمودن این که در روایات داره من احب لقاء الله احب الله لقاءه، اگر انسان مشتاق ملاقات حق تعالی باشه، خداوندم مشتاق ملاقات اوست. و من کره لقاء الله کره الله لقاءه، اگر کسی مشتاق ملاقات الله نباشه، خداوندم به ملاقاتش کراهت داره. این مراد اونجاست. وقتی انسان دم مرگ رسید، پرده ها از دیده ها رفت کنار، آنچه اونور پرده بود مشهود شد، وقتی انسانهای مؤمن به اون مرحله برسن و ببینن چه مقاماتی الان به دنبال هست، روایت صریح داره که هیچ چیزی به اندازه مرگ در دیده هاشون برای اینها شوق ایجاد نمی کنه. در اون حال مشتاق مرگ میشن. کافرم که میدونه پرده ها رفت کنار، اون برای پرده نمایان شد، چه نکبتی به دنبال او هست، در اون زمان از مرگ بیزار میشه. خدا هم از ملاقات با او بیزاره. به روایت نگاه کنید، این روایت هم در کتاب بهار آمده، در جلد ششم بهار، روایت 129، صفحه 129، روایت شماره 17. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله سلام الله علیه قلت له اصلحک الله، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، و من ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه. قال نعم. گفتم به امام که خداوند کارهاتون اصلاح کنه. این روایت درسته، کسی اگر مشتاق ملاقات الله باشه خداوندم مشتاق ملاقات اوست، و اگر کسی کراهت داشته باشه ملاقات الله خداوندم بدش از ملاقات او. این روایت درسته؟ قال نه، بله این روایت درسته. قلت، و راوی میگه والله انا لنکره الموت، به خدا قسم ما از مرگ بدمون میاد، از من خوشمون نمیاد، آیا خداوندم از ملاقات ما بیزاره؟ فقال لیس ذلک حیث تذهب، آنچه تو گمان کردی روایت این معناش نبوده. پس چی معناشه؟ انما ذلک عند المعاینه، این زمانی است که انسان رأی العین پرده دیده ها کنار بره، اونور پرده ظاهر بشه، و رضا عند المعاینه که این عند المعاینه تعبیره اون زمان احتضاره، وقتی را به پرده ها میره کنار، انسان به حال احتضار میفته و ملک الموت، آقا امیر المؤمنین، ملائکه، مناظر انسان بالعین برای انسان مشهود و ظاهر میشه. این روایت اون زمان رو میخواد دیگه، وقتی پرده ها رفت کنار، اداره ما یحب فلیس شیئون احب الیه من ان یتقدم والله یحب لقاءه، وقتی پرده رفت کنار دید آنچه را که دوست دارد مشتاق رفتن میشه، خداوند مشتاق دیدار اوست. و هو یحب لقاء الله نعزن، اونجا دیگه مشتاق میشه خدا را ملاقات کنه. و اداره ما یکرهو، وقتی را که دید اوضاع خیلی خرابه، الان اگر بمیره بعد خانه قبر و عذاب و فشار و نکبت ها و جهنم و آتش، اون که دین فلیس شیئون ابغض الیه من لقاء الله عز و جل و الله عز و جل یبغض لقاءه، در اون حال از مردن بدش میاد، چون مردن رو اول نکبت و بدبختی عذابش میمونه، خداوند از ملاقات این نکبت هم بدش میاد. در کنار این مطالب یه نکته بعدی هم میاد جلو. اون نکته بعدی چیه؟ مرگ برای تمام افراد خیره، چه مؤمن باشد یا کافر باشد، برای همه خیره. برای مؤمن چرا خیره؟ و نگه برای مؤمن برای این خیره، از این دنیای مزبله بیرون میاد، از این محل به واقع آشغالدون بیرون میاد و اون نعمتهای عظیم خدا دست پیدا میکنه. پس مرگ برای مؤمن خیره، چون اون نعمتهای عظیم دست پیدا کنه. برای کافر هم خیره. برای اون چرا خیره؟ اگر یک روز زودتر بمیره، یک روز کمتر گناه کرده، یک روز کمتر واجب را ترک کرده، یک روز کمتر محرمات انجام داده. هر روزی را که از عمر این مؤمن کم بشه، گناهانش کم بره، به طبع عقابش هم کمتره. پس مرگ هم برای مؤمن خیره، چون مقدمه ورودش به برکات الهیه و بهشته. برای کافر هم خیره، چون گناهان او را کمتر میکنه. پس مؤمن هم برای کافر خوبه، هم برای مؤمن خوبه. نگاه به روایت کنید. ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر سلام الله علیه قال قلت له، راوی میگه از امام سوال که آقا اخبرنی ان الکافر الموت خیر له ام الحیاه، آقا به من خبر بدید آیا مرگ برای کافر بهتره یا نمردن براش بهتره، کدوم براش بهتره؟ فقال، امام فرمودن الموت خیر للمؤمن و الکافر، مرگ هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر خوبه. قلتو ولی من چطور مرگ برای مؤمن برای کافر خوبه که اول بدبختی و نکبت عذاب بشه؟ قال، امام فرمودن لأن الله یقول، برای اینکه حق تعالی فرمودن و ما عند الله خیر للابرار، آنچه در نزد ما هست برای ابرار مرده برای ما خیر معلومه. و یقول، باز حق تعالی فرمود لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم لیزدادو اسمن و لهم عذاب مهین. خداوند در کفار فرمودن که کفار گمان نکنن مهلت دادن هامون بر اینها خیره، و به اینها مهلت میدیم تا دستاشون باز بمونه، گناه زیادتر کنن، عقاب سنگینتر بشه. این مؤمن هر چه بمونه گناهش زیادتر میشه و عقابش هم سنگینتر میشه، هر چه زودتر بره گناهش هم کمتره، عقابش هم کمتره. پس مرگ هم برای مؤمن خوبه، ورودش به برکات خاص الهیت، برای کافر هم خوبه که گناهاتو قیچی کرده، عمر او را بسته، پرونده کار تموم، دیگه گناه نمی کنه، پس عقابش هم کمتر میشه. پس مرگ برای همه خوبه، هم برای مؤمن خوبه هم برای کافر خوبه. تا اینجا دو تا عامل خوف از مرگ بیان شد. یک عامل جهل به مرگ بود، حقیقت مرگ، پوسیدگی این بدن مادی نبود، انتقال از عالم دنیا به عالم آخرته. عامل دوم هم عدم تحیا بود، آدم خود را برای مرگ محیا نمیبینه، اگر بتونه خود را محیا ببینه دیگه خوف از مرگ نداره. عامل سوم که در روایات ما آمده حب دنیا، انسان اگر دنیا را دوست داشته باشه، اگر محبت دنیا به دلش بیاد به تم نمیخواد از محبوبش کنده بشه، از خانه محبوب بیرون بره. حب دنیا عامل سومه. به تم میدونی حب یه عاملی است که بین محبوب و مهم رو اتصال میده. اگر شما به کسی علاقه من باشین میگن خب اکسیر عجیبیه، یه سر این رشته محبت به دست محبوبه، سر دیگهش به دل محبه، و رضا این محبت اتصال ایجاد میکنه، اتصالم باعث میشه انسان مهم به محبوبش برسه. برمان مثال، شما به یک مثلا کتابی علاقه مندی، این کتاب رو خیلی براتون مهمه، از تمام کتاب فروشی ها سوال میکنید این کتاب در فلان جا، اونقدر این شهر اون شهر میبرید تا به کتاب برسید. علاقه به کتاب باعث شد خلاصه به هر کجا بود پیداش کردید. این مال مثال دنیایی قضیه. آنها که مشتاق امام سلام الله علیه نگاه کنید، تو حرم میرن، در خانه میرن، تو بیابون میرن، جمکران میرن، یا برای مشهد میرن، کربلا میرن، مکه میرن، هر کجا میرن دنبال یار میگردن، دنبال آقا میگردن. این عشق به امامت باعث شد نه خواب داره، نه خراب داره، نه معوا داره، به هر کجا بره دنبال یار میگرده. به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر کجا میره دنبال محبوبه. اگر آتش محبت آمد به دل، خلاصه این آتش دست محب را به دست محبوب میگذاره، این اثر محبته. اگر انسان به دنیا علاقمند شد این چند تا لازمه داره. یه لازمش اینه که در روایات فرمودند من احب حجرن حشره الله معه، اگر انسان یه سنگ هم دوست داشته باشه با همون سنگ مشهورش میکنن. این سنگ همه چیزت بود، این سنگ محبوبت بود، بیا این سنگی میخواستی دنبالش برو. اگر انسان علاقه من شد، علاقه اتصال میاره، هم در دنیا دنباله هم اون بر دنباله. حالا لازمه یه اول اینه، اگر علاقه به دل آمد، انسان از محبوبش نمیخواد کنده بشه. چطور یک مادری بچه را دوست داره، بچه مسافرت میخواد بره، مادر بیتاقتی میکنه؟ چون انسان یک عزیزی داره، از عزیز دلش نمیاد کنده بشه. اگر انسان یه دونه لباسی داشته باشه، یک کتابی داشته باشه، به این لباس علاقه من، به این کتاب علاقه من، این دم دست نمیگذاره، جای امنی میگذاره که محفوظ بمونه، دست دوز به اون نرسه، میگه این عزیز منه، این همه چیز منه. اگر دنیا محبوب کسی شد، مرگ یعنی از دنیا جدا شدن، از دنیا بیرون رفتن، از خانه محبوب خارج شدن. این دنیا رو میخواد، مرگ و عامل فراق میبینه، مرگ رو نمیخواد. شما یه نگاه بندازید به آنچه در دنیا، حالا به هر امری مادی یا معنوی علاقه من باشید، آیا دلتون میخواد از او جدا میشید؟ نه. هرچه علاقه هم زیادتر باشه، گذشته زمان رو احساس نمی کنه، زمان رو حس نمی کنه. حالا به این، حالا من توی مثال ها با حفظ بعضی نکات دارم مثال میزنم. یا مادری باشه بنوان مثال، بچه از سفر آمده، یا یک همسری شوهر از سفر آمده، بعد از مدت بر با هم یه صحبت میکنن، بچه صحبت میکنه، بر مادر با ولع داره گوش میده، این گذشته زمان چند دقیقه گذشت، 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا یه رو یا نیم ساعت یا چند ساعت، اصلا برای مادری که مشتاق حرف بچهشه اصلا گذشته زمان نشون نمیده. اون که دنیا همه چیزشه، دنیا واقعا میخواد. کی بچه بود جوان شد، کی از نوجوانی به جوانی رسید، کی جوانی به پیری رسید. حالا نگاه کنید، هفته آینده تحویل ساله، سال 79 میاد که خدا انشاءالله به حق پیغمبر آل این سال برای اسلام و انقلاب و رهبر و حزب الله سال خیر و برکت و عزت انشاءالله قرار بده. خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدیم سال 79 را سال ذلت کفار و ضد انقلاب قرار بده انشاءالله. شما یه نگاه بندازید، 78 داره میره، 79 داره میاد، 12 ماه رو ضرب کنید، در 30 روز ضرب کنید، در 24 ساعت ضرب کنید، در 60 دقیقه ضرب کنید، در 60 ثانیه یک رقم گنده که باید خود فکر کنید تا بتونید این رقم رو بخونید. کی اومد رفت؟ زمان کی گذشت؟ اون که دنبال معناست برای اونم گذشت این زمان محسوس نیست، چون دهین در فکر جمع کردن اعمال و اسبابی است که عزت عندالله براش بیاره. اگه دنبال دنیا هم هست برای اونم محسوس نیست، هی مرتب شبور ججفت میکنه که به پول دنیا دست، برای اونم محسوس نیست. بنادا انسان نمیخواد از دنیای محبوبش کنده بشه و بیرون بره. بنادا در روایات آمدن و نسیان الموت من حب دنیا، اگر مرگ را فراموش کردی برای اینه که دنیا در دیده ها جلوه آمده، خب دنیا باعث شد که مرد از یادت بره. این یک لازمه. یه دوم امر اینه، اگر انسان به دنیا علاقه من شد، یه حال روانی داره که انسان خود رو با محبوبش تطبیق میده. چه روانی داره؟ چون یه نگاه بندازید، یه رفیقی دارید خیلی بود علاقه من دید، با مثلا رفیق لباس روشن میبوشه، تو ناخود آگاه دلت میخواد لباد روشن تنت کنی. رفیقت به فلان غذا علاقه منده، تو به همون غذا علاقه مند میشی. رفیقت این فرم صحبت ما دست تکون میده یا این فرم میخنده، این فرم راه میره، علاقه باعث میشه خود رو با اون تطبیق بدی، مثل او بخندی، مثل او صحبت کنی، مثل او راه بدی، مثل او لباس بپوشی، مثل او صحبت کنی. این اثر محبت. محبت تطابق میاره بین محب و بین محبوب. اگر انسان دل به دنیا باز، خود را با دنیا هم تطابق میده. به قرآن نگاه کنید، قرآن شریف داره برای روال زندگی انسان یک روال بیان میکنه. این روال از کوچکی انسان میاد تا پیری انسان. در سوره حدید آمده انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا لعبه، بعدم فرمود لهوه، بعدم فرمود که زینته، بعدم تفاخره، بعدم تکاثره. در اموال اولاد یه نگاه بندازیم، انسان ها از کوچکی تا پیری توی پنج مرحله هستن. اول دنبال لعب میرن، بعد دنبال لحم میرن. بین لحم و لعب فرق اینه، هر دوتا هم لعب بازیچه هست هم لحبه بازیچه هست. اما در لعب انسان لذت نمیبره، در لحبه انسان لذت میبره. یه بچه رو پیدا کنید چهار تا بار دستو بودی، با این بار مشغول میشه بازی میکنه، این لعب اوست. یه خورده بالاتر بیاد دنبال بازی فوتبال و والیبال و با چوب بازی و شن بازی و گچ بازی و آجر بازی، این لحب بچه هست. بیاد بالاتر جوون بشه، سن بلوغ برسه، دیگه زینت به خود برسه، مو را شونه کنه، لباس رو این فرم بکنه، خود را زیبا کنه، اطلاعات کلان بزنه، تو وادی زینت میفته. بیاد بالاتر دیگه من کیم، تو کیستی، بند لیسانسه، تو دیپلمم نیستی، بند ماشینم اینه، تو چرخم نداری، بند بابام کیه، تو بابام کیه، تو تفاتوی تفاخر میفته. آمد که بالاتر دیگه سن از جوانی رفت و این حرفا هم آمد، باستر که دو تکاثر اموال اولاد میبید تو بحث پولا، حیالقا پولها رو زیادتر کنم و تو بانکا صفر پول رو بیشتر کنه. این روال کار زندگی ماست. نگاه بکنیم ببینیم که این که قرآن فرمود داره مطابقت میده کار افراد رو در مسیر زندگی، از بچگی بیان نوجوانی، بیان جوانی پا به سن بگذارن، تو سن پیری بیافتن. به خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامون مفرما. حالا انشاءالله دنبال بحث اگر عمری بود برای هفته آخر که جلسه آخر سال 78 ماست، انشاءالله سال 79 را به حق پیغمبر آل قسم میدم که سال ظهور امام زمان سلام الله علیه قرار بده انشاءالله. الله حضرت بیاد انشاءالله از تمام مشکلاتی را که عالم اسلام جای خود دنیا به او مبتلاست، الله به برکت مهدی فاطمه همه از مشکل انشاءالله بیرون بیاد. یه صلوات هم بفرستید. چون این دعا در حق امام سلام الله علیه شد حیفم میاد، امشب یه توسل خود امام هست پیدا نکنیم، حیفم میاد. چون امشب در خون خود آقامون میریم، آقای غریبی را که خدا به حق زهرا نیاره که ما دلاشه به درد بیاریم. دوست دارم گر گلی نیستم خاری نباشم، بار برداری ز دوشی نیستم باری نباشم. اگر نتونیم غمی از غمهای آقا را کم کنیم، آقا نمک به غمهاشم نباشه انشاءالله. آقای سلطان الواعظین شیرازی از علمای برجسته‌ای بود که در باره ولایت خیلی خدمت به ولایت کرد. با علمای سنی بحث میکرد، اونها را محکوم میکرد. این شبهای پیشاور اون نتیجه بحث این بزرگوار با علمای سنی خیلی حالا شیعه کرد و اثبات مظلومیت آقا امیر المومنین سلام الله علیه کرد، خیلی به اسلام خدمت کرد. ایشون اواخر اون به درد شدید کمر مبتلا شد، به طوری که نشستن براش خیلی مشکل بود، از حرکت باز مانده بود. آنچه در تهران دکتر حاذق بود رفت، اما اثر حاصل نشد. گفت به عیالش که کسی نفهمه، برو سفارت عراق دو تا ویزا برای کربلا بگیر. ما یه عمری نوکری حسین رو کردیم، نوکری آقا امیرالمومنین کردیم. به کسی نگو کجا میخوایم بریم. ما میگیم برای زیارت میخوایم بریم، اما میریم عمری نوکر بودیم، از اینا شفامونو میخوایم. اینجرا شفا عنایت فرمودن، میای دیگه این آقا به نوکرهاش عنایت داره. نگاه کنید هر کجا رفتیم شفا حاصل نشد، آقا ما را شفا دادن. اگر هم شفا حاصل نشد، آنها به خیر ما کار میکنن، نه به بین ما. صلاح نبود، ما به صلاح دیدن ها راضی هستیم. ویزا آماده شد، رفتن برای کربلا، رفتن نجف، اثری ندیدن. رفتن کربلا، حرم آقا ابا عبدالله، حرم آقا ابوالفضل، اثری ندیدن. رفتن کاظمین، اثری ندیدن. خواستن برای سر من را، برای سامن را خواستن برن. یه آسید محمد برادر امام هادی سلام الله علیه میگن خیلی از این بزرگوار عنایت ها شد، گفتن سر راهمون یه پا اونجا هم بریم. دیگه ما در اتوبوس نشسته بودیم، دو صندلی جلو من نشسته بودم، نیمه دراز کش، کمرم درد میکرد، ایام پشت سر ما بود. همینطور میرفتیم، دیگه آواسید بزرگواری دست بلند کرد، اتوبوس ایستاد، آمد سوار شد، یه نگاه به جمعیت انداخت و لا اله الا الله. گفت به راننده که مشهد کی میری؟ گفت من فلان ماه. گفت یه باری هست به فلانی برسه. گفت چشم. این رو کرد به جمعیت و شروع کرد به قرآن خوندن. چه خوش است صوت قرآن ز تل رو با شنیدن، به روحت نظاره کردن سخن خدا شنیدم. شروع کردم قرآن خوندن، اما چه قرآنی! از این جمعیت اتوبوس از همه ناله را در آورد، همه یک ریز گریه می کردن. این آقا قرآن می خون، تمام دلها لرزید، همه گریه. یک مدت با اون صوت دلنگیر قرآن تلاوت فرمود و همه گریه کردند. وقتی که قرآن تمام شد، دیگه آقا تمام کردن، یروی کرده به من، میگه منم با اسم صداد فلانی. گفتم بله آقا. گفت چیه ناراحتی؟ می اسناد دیگه از ذهنم رفت، توی بیابان اسید محمد این اسمان از کجا میدونه؟ سه فراموش کردم من، این عرب توی بیابون، من مال ایران، کجا اسم من با خبره؟ از ذهنم رفت. فلانی گفتم بله آقا. گفت چیته؟ آقا کمرم خیلی درد میکنه. رفتم تهران، دکترها شما حاصل نشد، آمدم اینجا از ائمه طاهرین، چون خدا یه لطف میکنه. میگه آمد کنار من، با دستان مبارک از زیر گردم دستی کشیدم تا طرف کمر، همودم که من که دردی نمیبینم. ای قربان دست آقا. گفتم آقا کمرم درد میکنه، من بعد از شفا این بار آمدم، من که دردی نمیبینم. بعدا آقا گفتن به راننده که بیست. راننده ایستاد، آقا از ماشین پیاده شدن، همه اهل ماشین از جمله خود من به احترام اون قرائت قرآن با صفا از ماشین آمدیم پایین و آقا را چند قدم بدنقه کردیم، بعد سوار ماشین شدیم. ماشین را افتاد، یک مقدار که رفتیم تازه به خودم آمدم. فلانی تو از ماشین پیاده شدی؟ تو راه رفتی؟ حرکت کردی؟ تو مگه کمرت درد نمی کرد؟ تو مگه حتی نشستن برات مشکل نبود؟ چطور آمدی پایین؟ چطور را افتادی؟ دستم زدم به کمرم، دیم نه اصلا دردی نمی کنه. فهمیده همون دستی را که به کمرم کشید فرمود من که دردی نمی بینم، با همون یه دست کشیدم آنچه که بود برد. آقا امام عصر تو به حق مادر زهرا یه دستم سر ما بکش. آقا اون دست من نکنه، یکی سر ما بکنه، این دیده هامونو برگردون، تنفر از گناه در دل هامون بیاد، عشق به شما جاشو پر کنه، از این دنیا ماها کنده بشیم. آقا عمرا که دیگه رفت، ما که از جوانی هامون گذشت به سراشیبی پیری دیگه رسیدیم، آقا به حق مادر زهرای عنایتی بفرما. این آقا میگن که لعندبنک صباحا و مساء، شب و روز برای حسینش گریه میکنه. یا جدا اگر اشکای چشمانم بخوش که خون برات گریه میکنه. آقا یادم نمیره امام است به جد ابا عبدالله میگه، آقا یادم نمیره وقتی راک ذوالجناح راهی خیمه ها بود، آمدن زن و بچه یه دیدار دیگه با حسین بکنن، دیدن که اسب داره بیاد اما یان ذوالجناح غرق به خونه، زین ذوالجناح واژگونه، فهمیدن که حسین رو از دست دادند. شاید زبان زبان حال باشه، دختر آقا آمد جلو، افسار اسب به دست گرفت، ذوالجناح میدادم این حال که تو داری میای خاک یتیمی به سرم نشسته، اما یه سوال دارم، بابام حسین میدان که میخواست بره تشنه بود، آیا سیرابش کردن یا با لبان تشنه سر از بدنش جدا کردن؟
یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان الغوث الامان، همه یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان الغوث الامان، در کنج سینه دردی نهفته است، قلبم بهانه مهدی گرفته، قلبم بهانه یا صاحب الزمان الغمز الامان، همه یا صاحب الزمان الغمز الامان، یا صاحب الزمان. مولا جانم مولا جانم، مغزون و خسته بود دیوانه یه تر، مغزون و خسته بود Shut up. الزمان الغم سلامان همه يا صاحب الزمان الغم سلامان. اما از همین جا دلاتون روانه کنید کازمل، این هفته شهادت آقا جواد الهم بود. هر چقدر با آقا کار داریم با آقا جواد الهم، هر چقدر کار باش دارید، هر چقدر درد دل داری، حالا بسم الله با مولا درد دل کن. مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، مولانا یا جواب، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد. فرمی کشد دلم امشب به کازم، بین ما تو قسمتم توفه قبر حسین. مولانا یا جواد، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد، مولانا یا جواد. نوای آب آب از نای مردی خسته می آید، نوای خسته می آیم، صدای ناله از حجره در بسته می آیم. بگو بگو با غم فضل بی حیا یک لحظه ساکت شو، چرا؟ بگو با ام فضل بی حیا یک لحظه ساکت شو، که زهرا از جنان با پهلوی بشگزده می آید. وقتی زهرا با آقا داد درب قدره رو محکم بست، به کنیزاش گفت بیاید کف بزنید، هله هله کنید، صدای ناله یا غرق همزایقانش نبند. کنیزا کف میزدن، پسر فاطمه جم میداد، هی صدا میزد و منفذ جگرم جگرم جگرم. یکی از کنیزا میگه تا صدای علتش آقا رو شنیدم، رفتم یه ظرف آبی آوردم یا ساق بزمان، تا چشمم منفذ به ظرف آب افتاد، آب از دستم گرفت و بر زمین ریخت. اما جنها به فدای جد غریب حسین، چرا صدا میزد لشکر کوفیان از رق نوش شبابم بدقید، آخه سوختم سوختم آبم بدقید. چه کردن کوفیان کوفیان جمله دف و چنگ زدن، عوض آب مرا سنگ زدن. همه بگید مظلوم حسین، آقا جانم بس که لب تشنه بودیم آسمونو دود میدیدیم، شنیدم که از عطش کبود بوده لبات حسین، شنیدید جنازه آقا رو بالای بام گذاشتن، کبوترا بالاشون رو به هم دادن، بر بدن آقا سایم کندن. اما من میخوام بگم این کبوترها کربلا کجا بودن؟ ای کاش می اومدن در بدن آقا سایه می افگندن. نه کربلا غم کبوتر بود، اما با تازیانه جدا شدن.